که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران نخستین مدال تاریخ صبر ایران را در رقابت‌های جهانی به دست آورد. در پیکارهای جهانی شمشیربازی در بوداپست مجارستان، مشتبه آبدینی ابتدا در بخش انفرادی جدول مقدماتی با 5 پیروزی به جدول 64 نفر برتر راه یافت و سپس شمشیربازان ژاپن، تونس، روسیه و آلمان را نیز با شایستگی مغلوب کرد. اما در مرحله نیمه‌نهایی مقابل آندراس زاتماری، قهرمان جهان از مجارستان، نتیجه را 15-8 واگذار و مدال ارزشمند برنز جهان را از آن خود کرد. علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتویی، دیگر ملی‌پوشان ایران، در این رقابت‌ها از کسب مدال باز ماندند. چند خبر از فوتبال کشورمان. باشگاه استقلال ترامپ به طور رسمی اعلام کرد فدراسیون جهانی فوتبال طلب 430,000 دلاری پروپیچ، مهاجم کروات استقلال، در فصل 94-95 را از مطالبات این باشگاه در نزد خود پرداخت کرده است و خطری از بابت این بازیکن استقلال را تهدید نمی‌کند. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال همه محکومان اتفاقات فینال جام حذفی را تبرئه کرد تا این پرونده بدون شناخت مقصر بسته شود، در حالی که چندی پیش کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند و محمد کاظم طالقانی، دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون، و سعید فتایی، مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ را به دلیل سوء مدیریت در برگزاری مسابقه فینال جام حذفی بین تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلان به 7 سال محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی محکوم کرده بود، کمیته استیناف همین فدراسیون دیروز رأی قبلی را رد و هر 3 نفر را تبرئه کرد. البته کمیته استیناف رسیدگی به پرونده اتفاقات بازی پرسپولیس و داماش را در صلاحیت کمیته اخلاق دانسته، اما به این نکته هم اشاره کرده که رأی صادره به دلیل اینکه در آن سرعت در رسیدگی فدای دقت در نتیجه گیری شده و انصاف و عدالت تحت شعاع هیجانات رسانه‌ای قرار گرفته بود قابلیت اجرا ندارد. صحبت‌های سالی، رئیس کمیته استیناف.
آنچه که در پرونده وجود داره و در واقع منتسب شده به محکومین این پرونده، فقدان تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در برگزاری مسابقه فینال، بی‌اعتنایی به موضع صحیح نمایندگان اداری و اطلاعاتی و امنیتی استان، سوء مدیریت در چینش تماشاگران و تخصیص فضای مناسب و مشخص به هواداران هر یک از دو تیم و تأخیر در برگزاری مسابقه که نهایتاً نتیجه بر این گرفته شده که به حیثیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد شده، از این حیث صلاحیت کمیته اخلاق محرز و مسلم است. اما اونچه که ما در پرونده مشاهده کردیم، از حیث اینکه تقصیر متوجه اینها باشن، این آقایونی که محکوم شدن، در بابی که برنامه‌ریزی نداشتن و یا اینکه تأخیر ایجاد کردن وجود نداشته، بلکه اون چیزی که وجود داره محتویات پرونده است. حتی اگر کسی محکومیت یا محرومیت مادام رو داشته باشه، کمیته استیناف امکانی شجاعت رو داره که با توجه به محتویات پرونده، اگر که احراز اتهامی نکنه اونو تبرئه کنه.
اما در خبرها داشتیم که مهدی تاج درباره برگزاری مسابقات لیگ برتر گفته تاکید ما این است که صندلی‌های ورزشگاه‌ها، شماره‌گذاری و دوربین‌ها نصب شود و اگر این اتفاقات انجام نشود اصلا لیگ برگزار نشود بهتر است. همین که بلیط‌ها هم باید به صورت الکترونیک به فروش برسد. در این بین نیز چند ورزشگاه از جمله ورزشگاه شهید وطنی هنوز آماده مسابقات نشدند. گزارش همکارم مرشدی از قائمشهر و صحبت‌های خودردی نایب رئیس هیئت استان و قدمی رئیس اداره ورزش قائمشهر.
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر یکی از 6 ورزشگاهی که به گفته داورزنی معاون وزیر ورزش شرایط برگزاری مسابقات لیگ برتر امسال رو تا این لحظه پیدا نکرد. صندلی گذاری با شماره، گیت ورودی هواداران، فروش بلیت اینترنتی و تکمیل و تجهیز رختکن از ایرادهایی بوده که مسئولان سازمان لیگ و نمایندگان AFC از این ورزشگاه گرفت.
اون ایرادهایی که بر بچه های AFC اومده بودن بازدید کردن، خوشبختانه حدود 70% انجام شده. اگر گیت گذاری میشه یا بلیت اینترنتی میشه فقط به خاطر سهولت در کاره.
اگر نیاز باشه که ما برای بازی حساس خروجیامون رو افزایش بدیم، ما در هر سه تا بخش داریم ورودی ها رو داریم گیت نصب میکنیم.
لیگ برتر فوتبال امسال 8 مرداد ما آغاز. اگرچه مسئولان ورزش و فوتبال استان قول دادن که تا شروع لیگ برتر امسال این ورزشگاه رو تجهیز و تکمیل کنن، اما در صورت آماده نشدن این مجموعه، ورزشگاه شهدای ساری و یا شهدای سیمرغ میزبان بازی‌های خانگی نساجی خواهد بود.
در روز نخست رقابت‌های جدای بین‌المللی قزاقستان دیروز علیزا خجسته در وزن مهنهای 63 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول در مبارزات بعدی 2 قزاق و 1 روس را شکست داد، اما در پیکار پایانی نتیجه را به کوهنوف دیگر جودوکای میزبان واگذار و مدال نقره را از آن خود کرد. و محمد محمدی بریمالو نیز در منهای 73 کیلوگرم پس از استراحت در مرحله نخست برابر جودوکاهای تاجیکستان، کره جنوبی و روسیه به پیروزی دست یافت، اما در دیدار پایانی مقابل خاجلیف از روسیه مغلوب و صاحب نشان نقره شد. 20مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان دیروز در بحرین آغاز شد. در این بازی تیم جوانان کشورمان که با تیم‌های تونس، روسیه و جمهوری چک همگروه شده است، در نخستین مسابقه با نتیجه 3-3 برای تیم تونس به پیروزی رسید. شاگردان بهروز عطایی امروز به مسافه روسیه می‌روند. از هر گروه تیم‌های اول و دوم به دور دوم گروهی صعود می‌کنند. همچنین در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های بین‌المللی والیبال بانوان در کرواسی دیروز تیم ملی بانوان ایران با نتیجه 3-1 تیم چین را شکست داد و حریف آمریکا در فینال شد. بانوان والیبالیست ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کنند که شهریور امسال به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی معلولان جهان در قزاقستان دیروز سید حامد صلحی‌پور در دسته 97 کیلوگرم با حد نصاب 235 کیلوگرم رکورد آسیا را که در اختیار خودش بود 1 کیلوگرم ترقی داد و مدال طلا نیز دریافت کرد. همچنین علی اکبر قریب‌شهری در دسته به اضافه 107 کیلوگرم بعد از وزنه‌بردار مالزی نایب قهرمان شد و مدال نقره به دست آورد. در این دسته سامان رضی دیگر نماینده کشان چهارم شد. تیم وزنه‌برداری معلولان ایران تاکنون موفق به کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز شده است. در مرحله نهایی مسابقات سنگ نوردی قهرمانی معلولان جهان در فرانسه، بهنام خلجی از ایران در 1:50 مسیر مسابقه را پیمود و به مقام قهرمانی رسید. امیر سبزی دیگر شرکت کننده کشان نیز ششم شد. اما سومین مرحله ورودی آمادگی تیم ملی هندبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک در حالی در تهران پیگیری میشه که نبود برخی لژیونرها مشکلاتی را برای هماهنگی تیم ملی ایجاد کرده. صحبت‌های حبیبی سرمربی تیم و استکی کاپیتان ایران را بشنوید.
در این اردو ما در حدود 30 نفر از بازیکن‌های داخلی و خارجی رو دعوت کردیم که متأسفانه 5 نفر از این بازیکن‌ها به علت شروع تمرینات تیم باشگاه در کشور رومانی و کشور دیگه نتونستن در این اردو حاضر بشن. طبق تقویم جهانی فقط مسابقات جزء تقویم فدراسیون جهانی هست. یعنی ما تا روز مسابقات که در پایان مهر ماه هست نمیتونیم از وجود هیچ کدوم از بازیکن‌های لژیونر استفاده بکنیم و این چالش بزرگی که واقعا مدیریت کردن سخت.
گذشته تیم همیشه هم مشکل بوده، نیاز به هماهنگی داره. کنار هم دیگه مثلا بازی‌های تدارکاتی انجام با هم دیگه هماهنگیم، چون هممون تو یه تیم بازی می‌کنیم، تیم‌های مختلف. برای همین وقتی جمع میشیم تو کوتاه مدت هماهنگ نیستیم و می‌ریم برای مسابقه یه خوب به مشکل می‌خوریم.
تیم ملی هندبال برای رسیدن به المپیک 2020 توکیو رقابت سختی با تیم‌های کویت، کره جنوبی و بحرین داره. پاک در رئیس فدراسیون و حیدرپور و بربط دو ملی‌پوش ایران درباره بازی‌های تدارکاتی و شرایط حریفان صحبت کرد.
حالا ما 3 تا بازی تدارکاتی رو قبل از مسابقات با تیم ملی قطر انجام خواهیم داد. چند بازی تدارکاتی هم با تیم‌های باشگاهی اون کشور انشاءالله داشته باشیم.
بعد از سال‌ها دوباره کویت برگشته به آسیا بعد از تعلیقی که شده بودن و خب هم بحرین هم کره از قدرت‌های اول آسیا به حساب میام.
تیمایی هستن که الان چندی ماه توی اردوهای آماده سازی هستن و ما تازه شروع کردیم به چی، ولی ما عزممون رو جذب کنیم واسه گرفتن سهمیه.
بازی نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب در مصر برگزار می‌شود و تیم‌های سنگال و الجزایر برای به دست آوردن مقام قهرمانی ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه اینترنشنال قاهره با داوری ویکتور گومز از آفریقای جنوبی مقابل هم به میدان می‌روند. بامداد دیروز نیز در مسابقه رده‌بندی تیم ملی نیجریه با یک گل مقابل تیم تونس به پیروزی رسید و عنوان سوم را از آن خود کرد. دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های جهانی امروز در خانه کشتی عبدالله موحد آغاز میشه. 25 کشتیگیر در این اردو زیر نظر غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی به تمرین خواهند پرداخت. رقابت‌های جهانی کشتی گزینشی المپیک اواخر شهریور در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار خواهد شد. توجه شما متشکریم. سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. روز شما بخیر.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
درود به همه شما دوستان عزیز شنونده، صبح خیلی مجدد میگم بهتون، خصوصا اون دست از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان برنامه ما آبشار رادیو ورزش پیوستن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و در ادامه برنامه با شما خواهیم بود تا ساعت 8:30 دقیقه و همراه میشیم با همکارم حمید خواجه خباز.
سلام قربان، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟
زنده باشی، تشکر.
به بهر میگرد.
آره.
چه رفتی بالا؟
4:30.
4:30 رفتی الان ما.
4:30 ما رو استارت زدیم.
خب به کجا رفتی؟
تا آبشار چهارمگس.
چطور بود؟
خوب بود، عالی بود. جای واقعی خالی.
بطری آبم که دستته.
آره.
چرا؟
خب دیگه کمبوده رو احساس میکنیم. نیاز به آب.
یعنی حتما تو این هوا باید آب
بزنی. حتما
از اون موقع که شما رفتید خیلی خنک بود، حالا هم هوا هوای خوبیه.
آره، نیاز داره آخه، تعریف داریم تو مسیر که داریم میریم، نیاز داری.
خب
آره.
شغلتون چیه؟
کارم آزاده.
کار آزاد داری. معمولا جایی که میخواید برید رو از اپ برنامه ریزی میکنید برید، یعنی که نه براتون فرقی نمیکنه؟
نه، بیشتر سعی میکنیم برنامه ریزی کنیم قبل.
بعضیا میگن که سفر از دم در خونه شروع میشه.
دقیقاً.
چطور؟
خب لذتش هم به همونه، شروع کنیم یا احساس میکنیم مثلا یا خونه میزنی بیرون. آره، شروع سفر به نظر من از دم در خونه شروع میشه.
بعضی ها فکر کنن نه، رسیدن به مقصد.
نه نه نه، هر جا من احساس کنم خستم برمیگردم، نمیخوام زیاد فشار بیارم به خودم. آره، هر جا احساس میکنم خستم یا نمیتونم توان ندارم دیگه جلو سر برم، برمیگردم.
خب امروز که همچین بحثی رو نداشت.
نه نه، همون هدف تا آبشار چهارمگس بود، یالا خسته شدم برمیگردم.
اگه قرار باشه برای منی که هرگز چهارمگس رو ندیدم معرفی بکنید این آبشار رو، چطور معرفی میکنید؟
آبشار چهارمگس میشه آخرین آبشار داراباد.
بله.
شروع یک کوهنوردی، مثلا کسانی که میخوان حرفه‌ای کار کنن آبشار چهارمگس رو، بعد که میشه حفاظ و سمت بیدستون و اون سمت ها. از آبشار چهارمگس بعد یه کم حرفه‌ای تر میشه، کسانی که بلدن کار سنگ‌نوردی کردن، تناب کشی بلدن، اون رو از چهارمگس بعد و کوهنوردی میره. نه، کسانی که در حد مبتدی تا همون آبشار چهارمگس بکنم کفایت میکنه.
خب حالا این آبشار چهارمگس چه زیبایی هایی داره، چه قشنگی هایی داره، چه چیزش باعث میشه که شما ساعت 4 صبح از خونه بزنید؟
لذت داره دیگه، فرار کردن از این شلوغی شهر رو.
کار صبح البته ها.
نه خوبه خوبه، الان که داری برمیگردی شلوغ میشه دیگه، داری میری توی نیاهو توی شلوغی، ولی آره صبح اول صبح ساعت 4:30 لذت داره.
من امروز خود بیر اومدم احساس کردم خبریه، یه جوری مثل راهپیمایی خیلی شلوغ بود.
فکر کنم نه، راهپیمایی تو قسمت اگه اشتباه نکنم کلکچال اعلام کردن، ولی نه هر جمعه اکثر جمعه همینه.
این هفته ولی خیلی شلوغ بود.
خدا کنه همیشه شلوغ باشه، آدم لذت میبره از شلوغی.
ممنون و متشکرم. خودتون رو معرفی کنید.
سیاوشی هستم.
آقای سیاوشی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدارم.
خدا نگهدارم.
دوستان عزیز شنونده از داراباد با شما صحبت میکنیم در آخرین جمعه تیر ماه. همچنان تلاش کنیم که تا بهترین ها رو تقدیم حضور شما کنیم.
بعضی ها یهو تصمیم میگیرن برن تو دل طبیعت، حالا یا کوه یا جنگل یا کویر یا آبشار، و میخوان بهترین نقطه ها رو هم انتخاب کنن. بی زحمت اگر تجربه طبیعت گردی نظیر کوهپیمایی یا کوهنوردی ندارین، میتونید اول از تپه‌های کمشیب اطراف شهر یا روستاهای خودتون شروع کنید، بعد به فکر فتح قله دماوند باشید. فصلی که درش هستیم، دمای هوا یکی از موارد خیلی مهم توی انتخاب مقصده. وقتی تو فصل تابستون میخواید طبیعت گردی کنید، مناطق گرم سیری انتخاب نامناسبیه. با شما هستیم با برنامه آبشار رادیو ورزش. گفتیم درباره انتخاب مقصد مناسب برای کوهپیمایی و کوه نوردی با ما صحبت کنید. تلفن های برنامه در اختیار شماست، 2202-1387 و 2202-1388.
سلام، صبح بخیر، خسته نباشید عزیزان زحمتکش رادیو ورزش برنامه آبشار. شنوندگان بامدادی، شما که این وقت صبح از جمعه 28 تیر 98 بیدارین و یا در حال پیمایش ارتفاعاتین، درود بر شما. صدای من از مازندران میشنوید، تنکابون پای کوههای سیالان. ما امروز در قالب دو تیم از باشگاه کوهستانی کاوه و باشگاه مهرگان به سوی منطقه سیالان میریم. قله سیالان قله مشهوریه، 4192 متر ارتفاع داره، مرز استان قزوین و استان مازندران رو تشکیل میده و موجبات آب دو منطقه بسیار گسترده 2000 و 3000 و اونور هم منطقه علموت میشه که میره به سمت قزوین و میره به سمت سطحای منطقه. توی مسیری که ما طی میکنیم از روستای اسلمله حرکت میکنیم، 40 کیلومتر با شهر فاصله داره، شهر ساحلی تنکابون فاصله داره. بعد از اونجا ما الان در حال پیمایش مسیر به سمت دریاسر هستیم. دریاسر کمتر کوهنوردی که نشنیده باشه، به دلیل اینکه نزدیک به 100 هکتار مسیرش کاملا هموار، دشت و بیبدیل و بدی، پوشیده از انواع اقسام گیاهان و درخچه ها و درخت های میوه و بسیار هم سرسبز و آب بسیار فراوان. دریاسر به این دلیل میگن که بخش وسیع اون تا بخش زیادی از طول سال زیر آبه، آبهایی که از هر طرف در واقع اون را آتش کردن، چشمه های بسیار زیادی اون رو در واقع پوشش میدن. بعد میریم هرتنگ، بعد میریم منطقه هزارچم، بعد ویلدومه، بعد راهگردن، بعد جلدره، بعد چشمه گافخونی، بعد میریم برای گورخانی، بعد میریم زینه، بعد کون حصار، بعد میریم گردنه سیالان، میریم رو گرده خود قله سیالان. مسیری که ما میریم مسیر تقریبا میشه گفت که شمال غربیه. یه مسیر داره جنوبیه که از گچکو شروع میشه که از علموت میاد، یه مسیر هم غربی است که از حنیز علموت میاد به سمت کندیگان میاد قله، یه مسیر شمال غربیه که ما داریم طی میکنیم، یه مسیر شمالی که از خانبون میاد، یه مسیر شمال شرقی که از منطقه یام میاد، یه مسیر شرقی هم است که از بلسکو میاد توی منطقه. اما جالبه بدونید که به دلیل یخچال‌های بسیار زیادی که پای این قله است، به خصوص در مسیر شمالی، و دریچه‌های یخی هست که دریاچه معروف یخچال سیالان و دریاچه معروف یخچال دریابه، به این دلیل میگیم که اینا از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 4 5 بعد از ظهر آبشون باز میشه، بقیه همش کاملا یخ زده است. یه دریچه بسیار بزرگ کوهستانی زیبایی رو تشکیل میده که ما امروز این سعادت نصیب ماست که اونها رو ببینیم و از کنار اونها رد شیم. این آبها وقتی به سرازیر میشن به سمت شمال، همونطور که مردم خبر دارن میدونن و مطلع هستن، دامنهای الواز در قسمت شما تیزتره و شیب تندتری داره و خوشبختانه جاده ها هم کمتر به اونها تونسته دست پیدا کنه به دلیل همین شیب‌ها و صخره‌ها و به دلیل همین معابر غیر قابل عبوری که داره. معابر برای کوهنوردا هست ولی قابل عبور نیست، برای زدن جاده و اینا امکان پذیر نیست. این موجب شد که در دره‌های اینها ما آبشارهای بسیار زیادی داشته باشیم. آبشارهای معروف منطقه جلدره که حدود 6-7 سال پیش ما اونا رو پیمایش کردیم و احتمالاً هفته دیگر هم تو برنامه داریم برای پیمایش اونها، بیش از 50 آبشار که از آبشارهای 5 متری تا آبشارهای 40 الی 50 متری که یک طول تناب را هم حتی جواب نمیده در مسیر هست از این دره فوق‌العاده رویایی دیدنی. من فقط میخوام اینو بگم، میگم یه روزی میشه که بشه اینها رو به تصویر کشوند، یعنی در واقع اینا رو از اینا تصاویر برداشته بشه، ضبط بشه، مردم ببینن تعجب خواهند کرد. میگن اینجا ایرانه، اینجا کجاست، این چیزایی اصلا تو رویاست. یعنی فوق العاده زبان قاصر از بیان اون همه زیبایی هایی که در این مسیر این آبشارها وجود داره، فوق العاده است، عجایبه. یعنی باید برید ببینید. ما باید کوهستان کاملا درون خودمون بیاریم تا بتونیم با اون حس کوهی که داریم بقیه ایام هفته رو بتونیم با آرامش زندگی کنیم. درود بر همه شما، درود بر تک تک کسانی که صدای منو میشنون. سرافراز و برفراز باشید. روزگار مردمان ما بی ویژه کوهنوردان، آبشارپیمایان، دره نوردها، غارنوردها، سنگنوردها، دیوار نوردها، یخچال نوردها، اسکیبازان، کسانی که تو طبیعت هستند، عاشق طبیعتند، طبیعت دوست دارند، اثری از خودشون در طبیعت به جا نمیذارند، روزگارشان به شادمانی و نیکبختی باد. بدرود.
در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم در حالی که ساعت 7:22 است. آقای چرتی، قبل از اینکه خبرها رو بشنویم، داشتید ما رو میبردید به ارتفاعات سوادکو و پل سفید و آلاشت و به چرات هم رسیده بودیم. چرات
دقیقاً. ببینید، ما وقتی که میخواییم به روستای آلاشت برسیم، مسیر کوهستانی رو که طی میکنیم یک مسیر بسیار زیباست، جاده آسفالت خیلی خوب، البته خیلی باریک و باید با احتیاط رانندگی کرد. خوشبختانه خیلی کم اونجا ماشین هست، اینطور نیستش که انبوه ماشین ها باشن و ما نگران باشیم، ولی باید به احتیاط در واقع رانندگی کرد. هر پیچ و خمی رو که ما طی می‌کنیم اگر توقفی بکنیم، چشم‌اندازهای بسیار زیبایی رو می‌بینیم در کوهستان سوادکو تا نهایتاً می‌رسیم به آلاشت. و من گفتم از آلاشت دقیقاً، یعنی از پای آلاشت تا چرات حدود 19 کیلومتر راه هست که البته راه خاکی هست.
پیاده باید رفت؟
نه، با ماشین رفت میشه رفت، چون در خود اون منطقه چرات قدیم خب به هر حال آبادی بزرگی بودش که دهه 1330 زلزله بزرگی اونجا رخ داد که خب خیلی ها جانشون رو از دست دادن و بقیه هم به هر حال
کوچ کردن
به فیروزکو و به جویبار در مازندران و چند جای دیگر. الان خب به صورت پراکنده هستن، همونطوری که خیلی از روستاها ویلاسازی الان در واقع رونق پیدا کرده، کم و بیش ویلاهایی هم اونجا ساخته شده که عزیزانی که اونجا بیشتر دامداری دارن، چون اونجا زمینی کشاورزی نداره، نوع کوهستانش به گونه ای هستش که دامداری از قدیم رونق داشت، الان هم رونق داره و در بهار و تابستان به هر حال گله های گوسفند رو ما اونجا زیاد میبینیم. اما وقتی که از آلاش در واقع در انتهای دره، در قعر دره حرکت میکنیم، خب باید یا به هر حال خودروی شاسی بلند داشته باشیم یا اینکه حالا با نیسان هم میشه رفت، با خودروهای دیگه خیلی دشوار است، یعنی اذیت میشیم، نه اینکه نشه رفت ولی خب خیلی اذیت میشن. این مسیر 19 کیلومتری ما میخواییم طی بکنیم، خب با چشمه های خیلی قشنگی برخورد میکنیم. البته رودخونه چرات هم در قره در جریان داره که آب بسیار زلالی داره و چشمه هایی که بسیار آبشون گوارا هست، چون منطقه کوهستانی و سنگی هست و ارتفاعاتش خب تمام پوشیده از گیاهان هست، گیاهان جنگلی و چمنزارهایی که مرتع بسیار مطلوبی هست برای دام. و خب ما در مسیر خودمون به یک آبشار برخورد میکنیم، آبشار بسیار پرآبی هست که از دل صخره ها بیرون میزنه و روی این صخره ها وقتی که این آبشار سرازیر میشه صدای قررش آبشار رو ما میشنویم و آب آبشار هم بسیار زلال هست، برخلاف خیلی از آبشارها که خب خیلی از عزیزان رفتن و در دامنه آبشار به هر حال مواد غذایی و کنسرو و خیلی چیزا رو گذاشتن، چهره عوض شده، اونجا کاملا پاک هست. به این دلیل که خیلی کم پیش میاد کسانی برن به پای آبشار و خب زمان دیدار از آبشار چرات هم بهترین زمانش خرداد هست، یعنی خرداد خیلی پر آب هست و مراتع هم اونجا کاملا سرسبز هست و گلهای رنگارنگی که اونجا وجود داره، گلهای در واقع کویی و عطر کوهستان آدمو سرمست میکنه در اونجا. نکته جالب اینه که تاکید میکنم برخلاف خیلی از مناطق کوهستانی که شناخته شده است، اونجا همچنان بکت هست و دست نخورده است و این در واقع به ما کمک میکنه وقتی که بریم به پای آبشار و به در واقع منطقه چرات، احساس میکنیم که کاملا در دل طبیعت هستیم و ارتباطمون کاملا با شهر قطع شده. این اگه دو سه روز ما اونجا باشیم چادر بزنیم، فکر میکنم هر چه خستگی در تنمون بود کاملا بیرون میره و یک نشاط تازه رو پیدا میکنیم.
تشکر میکنم از این توصیف زیباتون. واقعا آدم وقتی صحبت‌های آقای چراتی رو میشنوه افسوس میخوره که چرا اینجاست یا توی هر موقعیت دیگه.
من فقط یه نکته،
غیر از اون چیزی که آقای چراتی
باور کنید من هر وقت رفتم اونجا یا اون منطقه بودم، آرزوم این بودش که ای کاش من چوپان بودم همونجا میموندم. آرزوم همیشه همین بوده.
تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که همچنان برنامه آبشار رادیو ورزش رو میشنوید.
داری چی کار میکنی نوه یه گله؟
امه جون من دارم دوتا کار میکنم، هم واسه کوهنوردی آماده میشم، هم به طرفدارام یه مژده میدم.
ای بابا من که همه چیز آماده کردم، جنابالی فقط باز لباس میپوشیدی میومدی دمه در، 3 ساعت داری حاضر میشی مادر، بعدش هم چه مژده میدی؟
میدونی چیه؟ من میخوام که کلی وسیله اول جمع بکنم بعد مژدمو بدم.
چه وسیله ای مگه میخوای ها؟
مادر بزرگ من دارم یه پرچم آماده میکنم که بزنیم به نوک قله و کوه و به اسم خودمون بکنیم. همه طرفدارای من منتظر فتحن.
ای بابا یه بار دیگه بگو، میخوای پرچم بذاره رو نوک قله؟ مگه ما میخوایم بریم قله نوردی ها؟
پس میشه بگین داریم کجا میریم مادر بزرگ؟ خب میریم قله نوردی دیگه.
ای بابا سهد، ما میخواییم بریم کوه نوردی، میریم یه تو که پا همون در و دامنه کوه بر میگردیم.
دیگه اینو تکرار نکنید و مادر بزرگ، تو که پا چیه؟
و یعنی چی که تکرار نکنم؟ میخواییم بریم کوه دیگه، نمیخواییم بریم قله فتح کنیم که مادر.
ولی مادر بزرگ الان دنیا منتظر فتح کوه سهنده، همه طرفدارام میخوان منو ببینن که دارم قدم به قدم به فتح نزدیک میشم.
پاشو این حرفا رو بس کن که دیرمونه، آفتاب که بزنه سر کو دیگه رفتن سخت میشم.
نه من یا کوهنوردی نمیام یا اگه بیام واسه فتحش میام.
وای سهر نوه گلم، این دفعه دیگه میخوای با ما چی کار کنی ها؟
حالا بفرمایید که شما میخواید اسمتون رو قله باشه یا دوست دارید فقط و فقط نوید گلتون معروف بشه، یا مادر بزرگ اصلا میخواین اسم کوهو سهنجون بذاریم؟ سهندش منم جون شمایی هان.
وای سهن، بس کن.